ساعت نیمه شب در تهران هست و صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در اولین ثانیه های شروع پنج شنبه، اولین لحظه های 22 تیر ماه، از هر شهری که در ایران با ما همراه شدید و سلام به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید، در هر زمانی که به سر میبرید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو شروع میکنیم در این بامداد پنج شنبه که پر هست از گزارش و خبر و گفتگو و تحلیل و تفسیر که همکارانم تهیه کردن. و با خبرها شروع میکنیم، بعد وارد بخش تحلیلی میشیم. خبرها رو از هانا کاویانی خواهیم شنید.
با سلام. دیدبان سوریه حقوق بشر روز چهارشنبه اعلام کرد که در درگیری میان مخالفان مسلح سوریه و ارتش آن کشور در دمشق دست کم 50 نفر کشته شدند. از این 50 نفر بیش از 20 غیر نظامی، 80 سرباز و 11 تن مخالف مسلح بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دیدبان همچنین اعلام کرده است که شامگاه سه‌شنبه نیز گروهی از جوانان در منطقه دیگر از دمشق تجمع کرده و علیه حکومت شعار دادند. این گزارش می‌افزاید که بمباران در استان هومس نیز روز چهارشنبه ادامه یافت. دیدبان سوریه حقوق بشر تعداد کشته شدگان 16 ماه اخیر را 17000 نفر اعلام کرده است، اما به دلیل عدم حضور سازمان‌ها و رسانه‌های مستقل بین المللی در سوریه، تایید یا تکذیب این ارقام ممکن نیست. برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از منابع سوری می‌نویسند که سفیر آن کشور در بغداد از دولت عراق درخواست پناهندگی کرده است. این گزارش‌ها می‌گویند دلیل این اقدام سفیر سوریه اعتراض به سرکوبی معترضان در 16 ماه گذشته در آن کشور بوده است. در صورت تایید یا تایید این خبر، توسط مقام‌های سوریه، نواف الفارس اولین دیپلمات سوری است که دست به چنین اقدامی زده است. منابعی در دولت عراق به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند که نمی‌توانند اطلاعاتی درباره این گزارش‌ها ارائه دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک بمبگذار انتحاری روز چهارشنبه خود را در مقابل آکادمی پلیس یمن منفجر کرد. در پی این انفجار در پایتخت یمن دست کم 22 نفر کشته شدند. دو ماه پیش نیز یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در جریان یک رژه نظامی جان 90 نفر را گرفت. خبرگزاری رویترز در گزارش خود در این باره نوشته است که به نظر می آید حمله انتحاری اخیر همانند سایر حملات پیشین توسط گروه القاعده در یمن انجام شده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که محمد مرسی، رئیس جمهوری تازه مصر، در اولین سفر خارجی خود راهی عربستان سعودی شده است. صدها عضو گروه اخوان المسلمین مصر در زمان جمال عبدالناصر و برخورد با این گروه در دهه‌های 50 و 60 میلادی به عربستان سعودی پناه برده بودند. حدود 1.5 میلیون مصری ساکن عربستان سعودی هستند. سرمایه‌داران عربستان سعودی از مهمترین سرمایه‌گذاران خارجی در مصر محسوب می‌شوند. در ایران، مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار زندانی، به دلیل آنچه که دخالت در حریم خصوصی و خانوادگی و همچنین فشار بر همسرش خوانده، از وزارت اطلاعات شکایت کرد. بنابر اخبار دریافتی رادیو فردا، مهدی محمودیان که در زندان رجای شهر زندانی است، این شکایتنامه را برای غلام حسین محسنی ژی، دادستان کل کشور، فرستاده است. سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه حکم دادگاه تجدید نظر در تایید محکومیت رضا شهابی عضو هیئت مدیره این سندیکا را محکوم کرد. رضا شهابی از خرداد ماه 89 به اتهام اقدام علیه امنیت کشور زندانی است و دادگاه او را به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سندیکایی و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرده است.
مرسی، هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید. و اگه باز هم دوست دارید خبر بشنوید، همراه ما بمونید. 25 دقیقه دیگه از همین جا میتونید خبرها رو دنبال کنید. و در ادامه مجله نیمه شب، ابراز نگرانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در مورد شرایط عربستان سعودی با وجود افزایش تنش ها بین ایران و عربستان.
وقتی که بخشی از عربستان دچار تنش میشه، تظاهرات میشه و سرکوب میشه، این بهترین فرصت برای ایران و وزارت خارجه این کشور هست تا این رو تبدیل به یک بهونه بکنن تا رفتار دولت عربستان رو محکوم بکنن.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در ایران اعلام کرد که زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد.
وضعیت دیگر زندانیان بیماری نشون میده که محمد جواد لاریجانی واقعا نه فقط پوششی نمی‌کنه به عنوان مسئول حقوق بشر قوه قضاییه در جهت خلاصی زندانی‌ها، که نمک به زخم خانواده‌های اونها میپاشه.
جلوگیری مسئولان زندان از اعزام نسرین ستوده وکیل زندانی به دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌اش.
گفته که من آمادگی دارم که حضور پیدا کنم و به احتمال زیاد دادگاه انتظامی وکلا این کارو نخواهد کرد، چون که نیاوردن تا از خودش دفاع کنه، در نتیجه ممکنه دادخواست رو رد بکنه.
اگه همراه ما بمونید بیشتر میشنوید. وزارت دفاع آمریکا در گزارشی به کنگره این کشور گفته که دقت و قدرت ویرانگری موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد ایران بهبود پیدا کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
خبرگزاری بلومبرگ میگوید گزارشی که لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا در 29 ماه ژوئن 9 تیر ماه در اختیار 4 کمیته امور دفاعی کنگره قرار داده و بلومبرگ نسخه از آن را به دست آورده است، در راستای رهنمود 2 سال پیش، یعنی سال 2010 میلادی است که طی آن هر سال برآوردی از قدرت نظامی ایران در 2 بخش محرمانه و غیر محرمانه تهیه می شود. بخش غیر سری این برآورد تازه ترین تصویر گذرا از توانایی های نظامی نامتقارن و نامتوازن جمهوری اسلامی است که برای مقابله با قدرت نظامی غرب طراحی شده است. بلومبرگ در ادامه می افزاید این گزارش خلاصه‌ای از اطلاعاتی است که به طور آشکار در مورد وضعیت برنامه هسته‌ای ایران و آنچه که از آن با عنوان کمک به سوریه، حزب الله لبنان، حماس و گروه‌های شیعه عراق یاد می‌شود انتشار یافته است. به گفته بلومبرگ، گزارش پنتاگون تکرار ارزیابی و برآورد دیرینه ایالات متحده از این امر است که ایران به اندازه کافی از همکاری‌های احتمالی تکنیکی خارجیان برخوردار است و تا سال 2015 میلادی، کمتر از 3 سال دیگر، قادر خواهد بود به آزمایش موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای دست بزند. پیش از این ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نسبت به توانایی‌های موشکی ایران ابراز نگرانی کرده بود. خانم نولند در 3 ژوئیه جاری 13 تیر ماه با ابراز نگرانی عمیق از توسعه فعالیت‌های موشکی ایران گفته بود که جمهوری اسلامی برای 2 دهه یک برنامه فعال توسعه موشکی دارد و به گسترش توانایی‌های موشکی خود در این زمینه ادامه داده و برد آنها را نیز افزایش داده است و این موارد البته موجب نگرانی شدید است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که دولت ایران همچنان به نقض تعهدات خود در قبال قطعنامه شورای امنیت در مورد تعلیق فعالیت‌های حساس گسترش سلاح‌های استراتژیک ادامه می‌دهد. خانم نولند تصریح کرد که قطعنامه 1929 شورای امنیت ایران را از هر گونه فعالیت مربوط به موشک‌های بالستیک منع می‌کند. موشک‌هایی که قادرند سلاح هسته‌ای با خود حمل کنند. گزارش وزارت دفاع آمریکا به کمیته‌های دفاعی کنگره این کشور همچنین به 3 رزمایش سپاه پاسداران در اوائل سال جاری میلادی اشاره می‌کند که در آنها نیروهای مقاومت زمینی سپاه توانایی‌های تهاجمی و دفاعی خود را به نمایش گذاشتند. به گزارش بلومبرگ، پنتاگون میگوید که برآورد کارشناسانش توانایی‌های موشک‌های بالستیک ایران در حال افزایش است.
نادر صدیقی گزارش میداد و بریم به مصر که تنش‌های سیاسی همچنان در این کشور ادامه داره. هرچند که بعضی از سیاستمداران تو این کشور با ارائه طرح‌های آشتی‌جویانه سعی می‌کنن که نوعی توافق بین رئیس جمهوری و دادگاه قانون اساسی برقرار کنند. از مراد ویسی بشنویم.
در حالی که در قاهره تنش بین محمد مرسی رئیس جمهوری و دادگاه عالی قانون اساسی همچنان در جریان است، ریاض پایتخت عربستان قرار است میزبان محمد مرسی در اولین سفر خارجی او باشد. سفیر عربستان در قاهره تایید کرده که این سفر به دعوت رسمی ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی انجام می شود. جاسر الجاسر، کارشناس و تحلیلگر عربستانی، در همین ارتباط در گفتگوی با شبکه تلویزیونی الجزیره این سفر را نشانه عدم وجود شکاف بین دو کشور دانسته است.
لن يكون بمثل هذه الزياره انا اعتقد لن يكون هناك مشكله بين السعوديه ومصر لن يكون
قدم این سفر نشان میدهد الان مشکلی بین مصر و عربستان وجود ندارد. هیچ نگرانی از تاثیر مسائل مذهبی و یا حزبی بر روابط دو کشور وجود ندارد. دو کشور در این سفر در موارد مشترکی مانند تحولات سوریه و فلسطین مایل به تبادل نظر با یکدیگر هستند. در مورد مشکلی هم که همکنون بین رئیس جمهور و دادگاه قانون اساسی در مصر به وجود آمده، عربستان بر اساس سیاست محافظه‌کارانه خود هیچ دخالتی نمی‌کند. عربستان فقط می‌خواهد طرفین با ممارست و خیشتنداری موضوع را حل کنند. لكن السعوديه لا تدخل
باي شكل من الاشكال. سفر محمد مرسی به عربستان در حالی انجام می‌شود که صبح چهارشنبه نیز طرفداران وی در میدان تحریر قاهره و برخی دیگر از استان‌های مصر در حمایت از او و علیه دادگاه قانون اساسی دست به تظاهرات زدند. البته طرفداران دادگاه قانون اساسی نیز بیکار ننشسته و در حمایت از این دادگاه و علیه تصمیم محمد مرسی در مورد بازگشایی پارلمان تظاهرات کردند. با این وجود نمایندگان اسلامگرای پارلمان از جمله محمد صغیر معتقدند که تصمیم محمد مرسی رئیس جمهوری درست و قانونی بوده است.
تصمیم رئیس جمهوری حق رو به صاحبان حق برگردوند و توازن قوا رو بین قوا ایجاد کرد. دستور رئیس جمهور برای بازگشایی پارلمان باعث تعجب نیست، چون او در سخنرانیش در دانشگاه قاهره وعده انجام این کار رو داده بود و رئیس جمهور به وعدش برای بازگشت نهادها و نظارت بر قدرت وفا کرد. ما تو هیچ کشوری ندیدیم که قدرت مشروع قانونی تو دستای ارتش باشه.
وعوده الرقابه ما سمعناش عن اي بلد في العالم سابقه تاريخيه مفيش بلد في العالم التشريع يبقى في يد العسكر.
در مقابل چنین حمایتایی از محمد مرسی، برخی دیگر از نمایندگان لیبرال پارلمان میگویند اقدام رئیس جمهوری نوعی تقابل با قانون بوده است. سه‌شنبه شب نیز دادگاه عالی قانون اساسی بار دیگر تشکیل جلسه داد و خواهان لغو تصمیم محمد مرسی در مورد بازگشایی پارلمان شد. پارلمان مصر روز سه‌شنبه حدود 10 دقیقه تشکیل جلسه داد. حالا و در شرایطی که به نظر می‌رسد نوعی بحران قانونی در مصر به وجود آمده، ربیع فتح‌الباب، استاد حقوق اساسی دانشگاه قاهره، در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته اصرار دادگاه بر تصمیم خود دخالت در امور قوه مجریه است.
لانه هذا القرار حضرتك يعتبر تدخلا سافرا في اعمال السلطه التنفيذيه. حضرتك
تصميم دادگاه قانون اساسی دخالت در وظایف و اختیارات قوه مجریه است. بر اساس مواد مختلف قانون چنین تصمیمی دخالت در امور اجرایی است و این در شأن و صلاحیت دادگاه عالی قانون اساسی نیست.
بان هذا القرار عمل من اعمال السياده يدخل في نطاق السلطة التنفيذية ولا شأن المحكمة به.
و نهایت اینکه همدین صباحی از نامزدهای لیبرال و سکولار در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته مصر با ارائه طرحی موسوم به احترام به قضات و آشتی ملی خواهان نوعی توافق بین محمد مرسی و دادگاه عالی قانون اساسی برای عبور از بحران قانونی کنونی در مصر شده است.
درباره آخرین تحولات در مصر شنیدید در گزارش مراد ویسی و من اینم اضافه می کنم که محمد مرسی رئیس جمهوری جدید مصر ساعتی پیش بیانیه ای صادر کرد و در اون اشاره کرد که برای حل بحران شکل گرفته در مورد بازگشایی مجلس و تشکیل جلسه در اون در حال گفتگو با سران اصلی سیاست در مصر هست. آقای مرسی تو این بیانیه همطور اشاره کرده که به حکم توقف برگزاری جلسات مجلس مصر احترام میذاره و از قضات مصری هم تجلیل کرده. اما از مصر بریم به عربستان سعودی و رابطه و تنشی که بین رابطه عربستان و ایران به وجود اومده. این بار رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه در مورد بروز خشونت‌های اخیر در عربستان سعودی ابراز نگرانی کرده و از دولت این کشور خواسته که از بکارگیری خشونت در مقابل اون چیزی که خواست مردم خونده خودداری کنه. بابک غفوری آذر از رادیو فردا در گفتگوی با علی مهتدی کارشناس مسائل خاورمیانه افزایش تنش در روابط بین ایران و عربستان رو بررسی کرده.
این برمیگرده به رقابت بسیار حساسی که بین ایران و عربستان در منطقه پرتنش و خاورمیانه وجود داره و خب ایران همیشه متقصد این بود که از هر فرصتی در این زمینه استفاده بکنه تا در واقع بهونه‌ای داشته باشه برای انتقاد از عملکرد دولت عربستان و این بهونه اکنون با تنش‌هایی که در عربستان شروع شده و چند کشته هم داشته در واقع فراهم شده و دست ایران رو برای چنین انتقادهایی باز کرده. پیش از این ایران از دخالت عربستان در بحرین یا دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس انتقاد میکرد که پاسخ این دولت‌ها همواره این بود که به عنوان مثال در مورد بحرین پاسخ این بود که خود دولت بحرین از عربستان درخواست کمک کرده و این موضوع به ایران ربطی نداره. اما در این شرایط وقتی که بخشی از عربستان دچار تنش میشه، تظاهرات میشه و سرکوب میشه، این بهترین فرصت برای ایران و وزارت خارجه این کشور هست تا این رو تبدیل به یک بهونه بکنن تا رفتار دولت عربستان رو محکوم بکنن. اما خب در مقابل دولت عربستان هم معمولا نسبت به این امور واکنش نشون میده و ایران رو متهم به همین قبیل مسائل میکنه.
اگر اتفاقات چند هفته قبل مانند توقف صدور ویزا برای حجاج ایرانی و همچنین تایید اعدام چند شهروند ایرانی در عربستان رو هم در نظر بگیریم، فکر میکنید چرا این موارد نامعمول در روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان در چند ماه اخیر شدت گرفته؟
این برمیگرده به اوج گرفتن این رقابت در برخی پرونده‌های حساس، مخصوصا پرونده سوریه که عملا ایران و عربستان اونجا یک جنگی به نمایندگی از این دو کشور جریان داره و این مسئله هست که در مطبوعات عربی خیلی باز و گسترده مطرح شده و موضوع پیچیده‌ای هم نیست. هر اندازه این تنش شدت بگیره و منافع طرفین بیشتر از پیش در خطر بیفته، سطح این تنش هم بالاتر میره. من روز گذشته در پاریس با یکی از اعضای وزارت کشور عربستان صحبت می‌کردم و ایشون معتقد بود که این سطح تنش در اوج خودش قرار داره و دلیلش برمیگرده به دخالت‌های ایران در مسائل مختلف کشورهای عربی و اینکه از دید ایشون کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس اون اندازه ضعیف هستند که در برابر ایران تاب مقاومت نمیارن و عربستان مجبور هست در تمام این امور دخالت بکنه.
و آیا واقعا ایران این میزان قدرت و توانایی داره که در امور داخلی همه این کشورها دخالت کنه اینطور که حالا مقامات عربستانی میگن؟
ایران حتی اگر این توان و قدرت رو نداشته باشه برای دخالت مستقیم در این کشورهای عربی، شیعیان ساکن در این کشورها خودشون رو به نوعی نزدیک به ایران میبینن به عنوان تنها کشور شیعی منطقه و خب خیلی از اونها به عنوان مثال در لبنان یا در منطقه قطیف عربستان یا در حتی بحرین از نظر مذهبی انسان‌های معتقدی هستند که مراجع تقلیدی برای خودشون دارن که این مراجع تقلید معمولا در ایران زندگی میکنن و خب این نوع از وابستگی باعث میشه که حتی اگر ایران نخواد در این کشورها دخالت بکنه، به نوعی این تعاطف احساسی میان طرفین باعث میشه که از فعالیت این شیعیان، فعالیت اعتراض آمیز این گروه از شیعیان به عنوان تحریک ایران نام برده بشه، ضمن اینکه ایران در منطقه سابقه چنین دخالت‌هایی رو هم داشته و موضوع جدیدی نیست.
عربستان در زمینه اجرای تحریم خرید نفت ایران هم با افزایش تولیدش کمبود نفت ایران در بازار رو جبران کرده و به نوعی جلوگیری کرده از افزایش قیمت نفت. فکر میکنید با افزایش تنش‌ها و در نظر گرفتن این موارد عربستان به نوعی به دنبال تغییر حکومت ایران هست؟
من گمان نمی‌کنم که همچین برداشتی نزد کشورهای عربی وجود داشته باشه یا حتی کشورهای غربی که تغییر حکومت ایران در آینده نزدیک ممکن است، بلکه برای این کشورها اهمیتی نداره که چه حکومتی در ایران روی کار هست و اونها صرفاً منافع خودشون براشون مهم هست و این هم امر طبیعی در عرصه دیپلماتیک و روابط میان کشورها هست. عربستان که به عنوان رهبر کشورهای عربی در منطقه خاورمیانه شناخته میشه، هدفش از این اعمال فشار بر ایران و جبران کسری نفت ایران در بازارهای جهانی و همچنین خرید سلاح از کشورهای غربی و حمایت از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، قصد داره که ایران رو به نوعی در انزوای بیشتری قرار بده و سیاستمداران این کشور معتقد هستن که هرچه این انزوا بر حکومت ایران تحمیل بشه و دچار انزوای بیشتری بشه، در آینده ممکن هست که در برخی پرونده ها مجبور بشه که مذاکره بکنه و کوتاه بیاد و امتیازاتی رو به این ائتلاف ضد خودش بده و همین برای این کشورها کافی است.
درباره افزایش تنش بین ایران و عربستان سعودی شنیدید. بابک غفوری آذر از رادیو فردا با علی مهتدی گفتگو میکرد، کارشناس مسائل خاورمیانه، و توی صفحه فیسبوک ما هم این مسئله مطرح شده و از جمله محمد جواد برای ما پیام گذاشته در صفحه فیسبوکمون در مورد همین موضوع و گفته ایران و عربستان بر سر منافعی سر نزاع دارند. محمد جواد برای ما نوشته که سوریه هم بخشی از این هست و سوریه میتونه حوزه نفوذ جدیدی برای عربستان باشه و لبنان رو هم از دست ایران خارج کنه. خدیجه هم نوشته هر دو کشور باید محکوم بشن صرف نظر اینکه ایران با کدوم دوست و با کدوم دشمن هست. و شما هم میتونید وارد صفحه فیسبوک رادیو فردا بشید و در همین زمینه پیغام و نظر خودتون رو بنویسید.
واقعا شرمندگی است برای آقای مهمان پرست به ملت ایران که در باره عربستان سعودی چنین میگوید. اگر راست میگوید برای خودش بگوید.
آقای رامین مهمان پرست، من خواستم بگم ایران خودش بدبختی نداره که شما سری میایید پشت تریبون این مردم بدبخت ایران صحبت در مورد کشورهای همسایه و بیگانه دیگر میکنید. یعنی شما اینقدر خودتون رو بالا میدونید که دخالت در کشورهای همسایه رو به خودتون اجازه میدید؟ واقعا جای خجالته. اول احترام به عقاید مسیحیان و اون کشیش رو که زندان کردید بذارید، بعد انتظار داشته باشید یک کشور سنی مذهب به شیعان افراطی اجازه بده که فعالیت بمبگذاری یا کارهای خلاف در کشورش بکنه.
شما که لالای ولدین، چرا خوابتون نمیبره؟ نمیخواین در مورد عرب حرف بزنین؟ برین اول زندانی های سیاسی ما رو آزاد کنین.
آقای احمدی نژاد، یه کاری که آدم بلد نیست میگه بلد نیستم. شما هم ببوس بذار کنار، ما خسته شدیم این گرونی دیگه، طاقت فرساست.
منتظر تماس های شما هستیم. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فردوس اگه پیغام بگذارید و اگه پیغام مربوط به این برنامه ها باشه حتما در برنامه های زنده پخش میشه. بریم به افغانستان. ده ها زن و مرد افغان روز چهارشنبه با حضور توی خیابان های کابل به محاکمه صحرایی و تیرباران یک زن جوان تو این کشور اعتراض کردند. تعدادی از شبکه های تلویزیونی افغان هم روز یکشنبه تصاویر ویدیویی پخش کردند که در اون تیرباران زن افغانی رو نشون میداد که در ملای عام به ضرب 9 گلوله پشت سر هم به قتل میرسه. حسین قویمی.
مقام های افغان میگویند که این زن جوان به اتهام زنا و سوی افراد طالبان در روستای قیمچوک واقع در شهرستان شینواری ولایت پروان و در حدود 100 کیلومتری شمال کابل به قتل رسیده است. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، روز چهارشنبه جمعیتی حدود 50 نفر از فعالان حقوق زنان در اعتراض به این رخداد در مسیری از مقابله وزارت امور زنان افغانستان تا خیابان‌های نزدیک به مجتمع سازمان ملل در کابل تظاهرات کردند. بر پایه این گزارش، این فعالان شعار مرگ بر مرتکبین این عمل سرداده و بر پارچه بزرگی که در دست داشتند نوشته بودند که زنان دیگر نمیتوانند خاموش باشند و ای جامعه بین الملل، حمایت و عدالت برای زن افغان کجاست؟ در این راهپیمایی علاوه بر زنان و مردان فعال حقوق بشر و عضو نهادهای مدنی، شماری از زنانی که خود قربانی خشونت بودند نیز شرکت داشتند. شماری از تظاهرکنندگان در گفتگو با بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتند که خواستار جلوگیری حکومت افغانستان از این اقدامات خودسرانه هستند. به گزارش این بخش از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، شمار زیادی از افغان‌ها نیز در وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک این اقدام را از لحاظ دینی و مذهبی زیر سوال بردند. با وجودی که مقام‌های افغان گروه طالبان را مسئول این تیرباران می‌دانند و فیلم ویدیوی این قتل نیز نشانه‌هایی از ارتباط طالبان با این اقدام را در خود دارد، اما گروه طالبان مسئولیت این عمل را نپذیرفته است. عبدالبصیر سالنگی والی ولایت پروان به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که طالبان پس از مشاهده واکنش‌های منفی مردم دست داشتن در این قتل را رد کردند. به گفته این استاندار، گروه طالبان به تازگی در شهرستان قوربند پروان که در همسایگی شهرستان شینواری قرار دارد فعال شدند و این قتل را نیز آنها انجام دادند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به این رویداد آن را منزجر کننده و نابخشودنی نامیده و به نیروهای انتظامی کشورش دستور داده است تا برای دستگیری و مجازات مسئولان این قتل از هیچ کوششی فروگذار نکنند. ژنرال جان آلن، فرمانده نیروهای 130 هزار نفری ناتو در افغانستان، نیز روز دوشنبه این قتل را عملی بی‌رحمانه و خشونتی فجیع نامید و اعلام کرد که نیروهای تحت فرمان او آماده‌اند تا برای ردیابی و دستگیری عاملان این قتل به نیروهای امنیتی افغان کمک کنند.
بیان به ایران، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه گفته که در ایران زندانی سیاسی وجود نداره و طرح مسئله بدرفتاری با زندانیان سیاسی تکرار اتهامات به جمهوری اسلامی هست. به گزارش برخی از سایت‌های داخلی ایران، محمد جواد لاریجانی در گفتگویی در تعریف زندانی سیاسی گفته که زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قانونی فعالیت سیاسی داشته اما حاکمان فعالیت اون رو دوست نداشته باشن و اون رو به زندان انداخته باشن. ولی چون در نظام جمهوری اسلامی کسی رو به خاطر انجام فعالیت قانونی زندانی نکردن، پس هیچ زندانی سیاسی در ایران وجود نداره. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر، در گفتگویی با شیرین فامیلی به رادیو فردا گفته که پذیرش چنین تعریفی از زندانی سیاسی برای نظام های مختلف سخت است.
زندانی سیاسی کسی است که توسط حکومت، توسط دولت به یک دلیل سیاسی بازداشت شده باشه. پس از انتخابات ریاست جمهوری و در پی اعتراضات وسیع مردم، خب دستگیری ها شروع شد و صدها نفر از کسانی که در اون تظاهرات شرکت کردند یا در دفاتر به اصطلاح کارزارهای انتخاباتی آقایون کروبی و موسوی شرکت داشتند، اینها همه دستگیر شدند. اینها حتی مخالفان دولت یا حکومت به معنایی هم که محمد جواد لاریجانی میگه نبودند، فقط چون اعتراض میکردن به انتخابات ریاست جمهوری، یعنی نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، بازداشت شدن. بنابراین اگر اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری در یک کشوری، هر کشوری میخواد باشه، عمل سیاسی تلقی نشه، من نمیدونم که آقای محمد جواد لاریجانی چه اقدامی رو میتونه به عنوان اقدام سیاسی تلقی بکنه.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه آقای لاریجانی اساساً فعالیت‌های انتخاباتی آقایان موسوی و کروبی رو فعالیت سیاسی نمیدونه و گفته که این یک کودتای تمام عیار علیه جمهوریت نظام هست. به نظر شما یک برداشت سیاسی است یا یک تعریف حقوقی؟
نحوه برگزاری انتخابات نشون میده که چه گروهی کودتا کرده. یک. دوم اینکه دنیا شاهد بر این بود که تظاهرات صدها هزار تن از مردم ایران در تهران، در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران، اگر نگیم چند میلیون، صدها هزار تن بودند. تظاهرات بود مسالمت آمیز. در کجای دنیا میشود به یک تظاهرات مسالمت آمیزی که به خاک و خون کشیده شد، ده ها تن رو کشتن، هزاران نفر رو دستگیر کردن، به این تظاهرات بگن کودتا؟ و به اون گروهی که مسئول این جنایات بوده، یعنی دولتی که مسئول این جنایات بوده و آقای محمد جواد لاریجانی و دو برادرش جزء دولت مردان این گروه هستن، اونها رو به عنوان مظلوم تلقی کرد که به اصطلاح این کودتا رو خونسا کردن. یعنی صدها هزار مردم ایران در طی تظاهرات مسالمت آمیز کودتاچی بودن، ولی اون گروهی که مردم رو کشتن، مردم رو به خاک و خون کشیدن و هزاران تن رو دستگیر کردن که صدها تن همچنان در زندان هستن، اونها قربانی دسیسه‌های امپریالیسم یا اسرائیل و آمریکا بودن.
آقای لاهیجی، شما به عنوان رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، نظرتون در مورد مسئله بدرفتاری با زندانیان سیاسی چی هست؟ چون محمد جواد لاریجانی مطرح کرده که یک گوشه از مملکت ممکنه که یک رفتار خلاف شرعی هم انجام بشه، ولی این رویه نیست.
در مورد بدرفتاری با زندانیان سیاسی، نمونه خیلی مشخصش که الان واقعا روی دست جمهوری اسلامی هم مونده، ماجرای کهریفک که چند زندانی که در طی همون تظاهرات دستگیر شده بودند، اینها به قدری مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتن که در داخل بازداشتگاه مردند. پدر یکی از اونها از نزدیکان آقای خامنه‌ای بود و آقای خامنه‌ای دستور هیئت تحقیق داده و الان 3 سالی که این پرونده رو معطل گذاشتن و میدونید متهم شماره 1 این پرونده سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، که با دستور او مردم در این بازداشتگاه خارج از استانداردهای حتی قابل قبول در ایران نگه می‌داشتن، یا پرونده ده‌ها زندانی دیگه، خدا صابری که مداواش نکردن تا در داخل زندان مرد، و الان وضعیت نرگس محمدی، وضعیت دیگر زندانیان بیماری، تمام اینها نشون میده که محمد جواد لاریجانی واقعا بدون هیچ گونه شرم و حیایی، نه فقط پوششی نمی‌کنه به عنوان مسئول حقوق بشر قوه قضاییه در جهت خلاصی زندانی‌ها، که با این جور اظهارات واقعا نمک به زخم خانواده‌های اونها میپاشه در شرایطی که اونها واقعا نگران وضعیت عزیزانشون هستن.
عبدالکریم راهیجی بود، نایب رئیس فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر، به سوالات شیرین فامیلی از رادیو فردا جواب میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همچنان با شما هستیم با چند گزارش و گفتگوی دیگه که در ادامه خواهید شنید و قبل از اینکه بریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوها سری بزنیم دوباره به خبرها، باز به روز بشیم ببینیم خبرهای تازه چی هست. با هانا کاویانی، سلام و شب بخیر هانا.
با سلام مجدد. دیدبان سوریه حقوق بشر روز چهارشنبه اعلام کرد که در درگیری میان مخالفان مسلح سوریه و ارتش آن کشور در دمشق دست کم 50 نفر کشته شدند. از این 50 نفر بیش از 20 نفر غیر نظامی، 18 سرباز و 11 تن مخالف مسلح بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این دیدبان همچنین اعلام کرده است که شامگاه سه‌شنبه نیز گروهی از جوانان در منطقه دیگر از دمشق تجمع کرده و علیه حکومت شعار دادند. این گزارش می‌افزاید که بمباران در استان هومس نیز روز چهارشنبه ادامه یافت. برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از منابع سوری می‌نویسند که سفیر آن کشور در بغداد از دولت عراق درخواست پناهندگی کرده است. این گزارش‌ها می‌افزایند دلیل این اقدام سفیر سوریه اعتراض به سرکوبی معترضان در 16 ماه گذشته در این کشور بوده است. در صورت تایید این خبر توسط مقام‌های سوریه، نواف الفارس اولین دیپلمات سوری است که دست به چنین اقدامی می‌زند. منابعی در دولت عراق به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفتند که نمی‌توانند اطلاعات درباره این گزارش ها ارائه دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک بمبگذار انتحاری روز چهارشنبه خود را در مقابل آکادمی پلیس یمن منفجر کرد. در پی این انفجار در پایتخت یمن دست کم 22 نفر کشته شدند. دو ماه پیش نیز یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در جریان یک رژه نظامی جان 90 نفر را گرفته بود. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داد که محمد مرسی، رئیس جمهوری تازه مصر، در اولین سفر خارجی خود راهی عربستان سعودی شده است. صدها عضو گروه اخوان المسلمین مصر در زمان جمال عبدالناصر و برخورد با این گروه در دهه های 50 و 60 میلادی به عربستان سعودی پناه برده بودند. حدود 1.5 میلیون مصری ساکن عربستان سعودی هستند و سرمایه‌داران عربستان سعودی از مهمترین سرمایه‌گذاران خارجی در مصر محسوب می‌شوند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دولت آفریقای جنوبی درباره اتهامات یک مقام آن کشور در رابطه با دریافت رشوه از شرکت MTN تحقیق می‌کند. یوسف سالجویی، دیپلمات سابق آفریقای جنوبی، متهم شده است که در زمان اقامت در ایران در رابطه با قرارداد شرکت MTN رشوه دریافت کرده است. این دیپلمات و شرکت MTN که ارائه دهنده خدمات تلفن همراه است، این اتهامات را رد کردند. در ارتباط با این پرونده، شرکت تور اکسل نیز از MTN به دادگاهی در آمریکا شکایت کرده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، روز چهارشنبه از میزان تحریم‌های اعمال شده بر میانمار برمه سابق کاست. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این اقدام تازه به شرکت‌های آمریکایی اجازه سرمایه‌گذاری در میانمار را می‌دهد. باراک اوباما این اقدام را نشانه قوی در راستای حمایت آمریکا از اصلاحات سیاسی در میانمار خواند و در این حال گفته است که آمریکا همچنان نگران عدم شفافیت در حوزه سرمایه‌گذاری و حضور افراد نظامی در بخش اقتصادی میانمار است. بیانیه باراک اوباما کمی بعد از ورود اولین سفیر آمریکا به میانمار پس از بیش از 2 دهه صادر شد. مقام های سازمان ملل متحد می گویند 54 نفر که با عبور از دریا قصد رسیدن به ایتالیا داشتند، جان خود را از دست دادند. کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در گزارش خود در این باره می افزاید که در این مسیر 15 روزه تنها یک نفر که تبعه اریتره بوده نجات یافته است. این فرد پس از درمان در بیمارستان گفته است که سایر مسافران از کمبود آب جان خود را از دست دادند. کمیساری‌های عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرده است که در یک سال اخیر و پس از سرنگونی معمر قذافی در لیبی، بیش از 2300 نفر از این کشور به ایتالیا و مالت پناهنده شدند.
دیگه صدات گرفتم. مرسی، خبرها رو شنیدید از هانا کاویانی و ادامه بدیم با 3 تا گزارش و گفتگو در ادامه تا ساعت 15 دقیقه بامداد. همچنان ما با شما خواهیم بود. ببخشید 45 دقیقه بام داد. در واکنشی به انتشار اخباری درباره بروز محدودیت‌ها برای اتباع افغان مقیم ایران، تعدادی از فعالان مدنی و روشنفکران ایرانی یک بیانیه صادر کردند و توی این بیانیه نسبت به بدرفتاری با اتباع افغان انتقاد کردند. بابک غفوری آذر.
بیش از 100 تن از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی در بیانیه خود خواستار احترام به حقوق مهاجران افغان و برخورد با عوامل بی احترامی به آنها شدند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شده آمده که نقض حقوق شهروندان و مهاجران افغان در ایران همانند نقض حقوق شهروندان ایرانی توسط حکومت قابل چشم پوشی و کتمان نیست و به نوشته نویسندگان این بیانیه این دو مقوله را نباید و نمیتوان جدا از هم دید. در این بیانیه با اشاره به مشترکات مختلف زبانی، فرهنگی و تاریخی مردم ایران و افغانستان آمده که انداختن بار مشکلاتی نظیر بیکاری به گردن مهاجران افغان معنایی جز فرافکنی ندارد. نویسندگان این بیانیه همچنین حفظ حقوق و امنیت مال و جان مهاجران افغان، حتی مهاجران غیرقانونی در سراسر ایران را بر عهده دولت جمهوری اسلامی دانسته و از مقامات قضایی و انتظامی خواستند که با عوامل حوادث اخیر در شهر یزد برخورد کنند. نام افرادی چون مراد ثقفی، بیژن حکمت، مرضیه وفامهر، احمد باطبی و بنفشه پورزند در میان امضا کنندگان این بیانیه به چشم می‌خورد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز که از جمله امضا کنندگان این بیانیه است، درباره ضرورت انتشار آن در این مقطع زمانی به رادیو فردا می‌گوید:
متاسفانه حوادث تلخی در روزها و هفته‌های اخیر علیه مهاجران افغان در ایران در حال وقوع است. صرف نظر از داوری در مورد ریشه برخی از حوادثی که رخ داده در برخی نقاط کشور، امضا کنندگان نام تأکیدشون بر لزوم رعایت حقوق شهروندی مهاجرانی است که به صورت قانونی به ایران اومدن، حقوق قانونی اونها به عنوان مهاجران و همینطور رعایت حقوق بشر در مورد حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارن و به خصوص با توجه به پیوندهای تاریخی، اشتراکات فرهنگی، زبانی و در حال تاریخ دیرینه که دو کشور همسایه دارن، دو ملت با هم درآمیخته هستن به جهت تاریخی، تأکید کردن که دولت جمهوری اسلامی مکلف هستش که حفاظت کنه، حراست کنه از حقوق بشر و حقوق انسانی افغان‌ها در ایران و البته ممانعت کنه از هر گونه اعمال خشونت یا رفتارهای غیرقانونی با اونها و همینطور اعمال فشار غیر قانونی در مورد نحوه زندگی اونها در کشور و همینطور تنگناهایی که متاسفانه در حال تشدید هست علیه مهاجران افغان در ایران.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی درباره برخوردهای محدود کننده با مهاجران و اتباع افغان ساکن ایران منتشر شده است. از جمله در روزهای ابتدایی سال مسئولان شهر نوشهر از ممنوعیت ورود افغانها به نقاط مرکزی شهر خبر دادند و در ادامه نیز گزارش‌هایی از حمله و برخورد به خانه‌های افغانها در حومه شهر یزد منتشر شد. به تازگی نیز مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی ایران از به رسمیت نشناختن گواهینامه رانندگی اتباع افغان و نیز عدم صدور گواهینامه های ایرانی برای آنها خبر دادند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، 38 دقیقه بامداد در تهران هست و یک گفتگو بشنویم. نسرین ستوده وکیل دادگستری، وکیل زندانی هستش که مطابق احضاریه‌ای که دریافت کرده بود باید روز یکشنبه در دادگاه انتظامی وکلا حاضر میشد تا به موضوع تعلیق پروانه وکالتش رسیدگی بشه، اما مسئولان زندان از اعزام اون به این دادگاه خودداری کردند. خانم ستوده که وکالت تعدادی از فعالان سیاسی و مدنی رو به عهده داشته از حدود 2 سال پیش زندانی هست و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. مهتابه وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با رضا خندان، همسر این وکیل زندانی، درباره علت مخالفت مسئولان با اعزام خانم ستوده به دادگاه پرسیده.
علت عدم حضورشون رو نمیدونم که چرا اعزام نکردن. البته اولین بار نیست، چندین باری که در زندان وقت دادگاه رو به خودش ابلاغ میکنن، ولی مسئولینی که باید اعزام کنن بدون که علت مشخصی رو اعلام کنن اعزام نمیکنن.
آقای خندان، موضوع حضور خانم ستوده در دادگاه انتظامی وکلا مربوط به چه پرونده ایه؟
این پرونده از نزدیک به یک سال و نیم پیش مطرحه در کانون وکلا. البته دادگاه انتظامی وکلا از طرف خودش محاکمه نمی‌کنه، بنا به خواسته دادسرا این کارو می‌کنه. دادسرا خواسته که به دلیل پرونده‌ای که خانم سپود در دادگاه انقلاب دارن ایشون رو پروانه‌شون رو تعلیق کنن. در طول این یک سال و نیم دفعات مختلف وقت رسیدگی گذاشتم، ولی خرداد ماه پارسال بود که یک بار اعزام کردم و به دلایلی هم اون جلسه تشکیل نشد و از اون تاریخ به این ور با اینکه دادگاه آمادگی اینو داشته و خانم من خودش هم آمادگی داشته، در مواقعی که وقت اعلام کرده بودن لایحه‌اش رو تنظیم کرده بود که از خودش دفاع کنه در جلسه دادگاه، ولی از اعزامش خودداری میکنه.
آقای خندان، شما احتمال میدین با توجه به اینکه تا حالا چندین بار از اعزام ایشون به دادگاه انتظامی وکلا خودداری شده، این دادگاه بدون حضور خانم ستوده پروانه وکالت ایشون رو تعلیق کنه؟
دادگاه انتظامی وکلا نمیتونه این کار رو بکنه. اگر خانم من خودش حاضر نمیشد، خب شاید تصمیمی گرفتن چون نیومده غیابا محاکمه کنن، ولی چون ایشون اعلام آمادگی کرده و گفته که من آمادگی دارم که حضور پیدا کنم و به احتمال زیاد دادگاه انتظامی وکلا این کار رو نخواهد کرد، چون که نیاوردن تا از خودش دفاع کنه، در نتیجه ممکنه دادخواست رو رد بکنن.
آخرین وضعیت خانم ستوده در زندان چطور هست آقای خندان؟ وضعیت ملاقاتتون، خصوصا ملاقات خانم ستوده با فرزندانتون؟
ببینید، ما از روز اول همواره مشکل داشتیم در زمینه ملاقات ها، به خصوص تاکید ما روی ملاقات حضوری بچه ها. همون 8 ماه اول در مجموع 1 ساعت ملاقات بیشتر نداشتن بچه ها ملاقات حضوری، ولی از اون موقع به این طرف هیچ وقت روال عادی نگرفت، همیشه تو هم با تنش و مشکل بوده. ملاقات کابینی ما الان خیلی مشکل داره. اولا به مدت 8-9 ماه بود که اعلام کرده بودن غیر از همسر و فرزندان هیچ کدوم از اعضای خانواده اجازه ملاقات ندارن، تا این در حالی که مادر ایشون یه پیرزن 80 خورده ساله هست و بیمار، دچار آلزایمر شده، بیماری های مختلف جسمی داره، خودش نمیتونه تکون بخوره. همچه پیرزنی رو واقعا من نمیدونم ممنوع ملاقات کردن چه سودی داره، چه فایده‌ای داره. الان بیش از 2 ماهه که ملاقات حضوری بچه‌ها رو قطع کردن، هیچگونه ملاقات حضوری نمیدن. من تقریبا هر هفته الان مدت هاست که در دادستانی حاضر میشم، تقاضا ملاقات میدم و متاسفانه همچنان خودداری میکنن از دادن ملاقات حضوری برای بچه‌ها.
رضا خندان همسر نسرین ستوده بود که به سوالات مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا جواب میداد. بعد از نگرانی از وجود مواد سفید کننده وایتکس در آب آشامیدنی بعضی از مناطق ایران، معاون وزارت بهداشت به خبرگزاری ایرنا گفته که مردم نگران نباشن، چرا که مواد تصفیه کننده به کار گرفته شده برای آب‌های آشامیدنی خیلی هم سالم و ایمن هستند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رضا جمالی میشنویم.
مدیر دفتر نظارت بر بهداشت آبفای استان تهران به خبرگزاری فارس گفت که برای تصفیه آب تهران از آب ژاول استفاده خواهد شد و این ماده جای گاز کلور را که پیش از این در تصفیه خانه ها به کار می رفت می گیرد. احمد مشیری ضمن اعلام این مطلب اضافه کرد که آب ژاول مورد استفاده در تصفیه آب نشان استاندارد از مؤسسه تحقیقات صنعتی ایران را دارد و به تایید 20 نفر از متخصصان نیز رسیده است. وی در پاسخ به این پرسش که چرا آب ژاول جایگزین گاز کلور در تصفیه آب شده است گفت که نگهداری گاز کلور خطرناک است و انفجار آن مانند یک بمب عمل می کند و می تواند تا شعاعی 5 کیلومتری همه چیز را دچار حادثه کند. آب ژاول یک ترکیب شیمیایی است که از آن به عنوان ماده سفید کننده و نیز برای گندزدایی و بوزدایی استفاده می کنند. همچنین مواد سفید کننده مانند وایتکس نیز از آب ژاول تهیه می شود. در همین زمینه غلامرضا شقاقی رئیس اداره بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت که مردم نگران وجود وایتکس در آب آشامیدنی نباشند، چرا که خلوص استفاده از آب ژاول در تصفیه آب آشامیدنی متفاوت از ترکیب وایتکس است. وی علت جایگزینی آب ژاول را به جای گاز کلور در تصفیه خانه ها مسائل ایمنی عنوان کرد. با این حال او تاکید کرد که آب ژاول در تصفیه آب به تایید سازمان استاندارد و وزارت بهداشت رسیده است. از سوی دیگر کاظم ندافی رئیس مرکز سلامت وزارت بهداشت به خبرگزاری فارس گفت که از سالها پیش به علت مسائل ایمنی وزارت بهداشت جایگزینی آب ژاول به جای گاز کلور در تصفیه خانه ها را به وزارت نیرو ابلاغ کرده بود. در سال گذشته هم مسئله وجود نیترات در آب آشامیدنی بعضی از مناطق تهران خبرساز شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین واکنش ها وزیر بهداشت مرضیه وحید دستجردی از کودکان و زنان باردار خواست تا از بطری آب استفاده کنند تا آب لوله کشی. اما پس از مدتی وزارت بهداشت اعلام کرد که آب تمام مناطق تهران سالم است و مشکلی برای سلامت شهروندان ندارد.
رضا جمالی گزارش میداد. آخرین گزارش مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. امیدوارم هر جایی که هستید شب خوبی رو در پیش داشته باشید و زمان خوبی رو بگذرونید و پنجشنبه آرومی داشته باشید.